حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه و در این لحظات ملکوتی ما رو نیز از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. بحث امروز ما در خصوص بررسی آینده مناسبات پولی و بانکی بدون عضویت در FATF بود. امروز در خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای دکتر قوام و جناب آقای دکتر حجت. ما قبل از این که در واقع استودیو رو تحویل همکارانمون بدیم و استماع بکنیم اذان مغرب و افق تهران رو، تا اینجا بحثمون ادامه پیدا کرد که آقای دکتر حجت فرمودن که اگر در واقع ما به FATF نپیوندیم، مناسبات پولی و بانکی ما ممکن که دچار مشکل و اختلال بشه در این زمینه.
تکمیل کنیم.
بله یه لحظه ایزه. که در پاسخ آقای دکتر قوام هم نکاتی رو اشاره داشتن.
من موافقی نیستم.
الان عرض میکنم خدمت، بحث میخوام ادامه بدیم. من میخوام چه میگه پیشنهاد، اگه اجازه بفرمایید من به عنوان مجری باید پیشنهاد بحث رو خدمت شنوندگانم، اجازه بفرمایید شنوندگانم عرض بکنم، بعد میام به شما هر نکته ای بود حالا در تایید.
نه نه نه
در...
نه من لازم میدونم اینو اصلاح کنم.
من میگم
بین بعد پیوستن ما در موقعیتی قرار داریم که پیوستن و نه پیوستن ما در گزینه بین بد و بدتر هست. بپیوندیم، میریم زیر در واقع نظارت مستقیم. از طرفی بحث بهانه جویی هاشون ممکنه کمتر کنیم، اما چه اتفاقی میفته؟ شفاف همه چیز رو در اختیار میذاریم. اما اگر بپیوندیم مسئله بدتر هست.
نپیوندیم
بپیوندیم
اون ایشون نپیوندیم
بپیوندیم بدتر هست.
خب الان من متوجه نشدم شما هر دو تا یه جور دارید بیان میکنید. ببینید آقای دکتر جد، این دقیقاً نقطه در واقع این تعارضی که قبل از در واقع فاصله گرفتن به وجود اومد، آقای دکتر قوام فرمودن که نه اینو قبول ندارم من که اگر ما چیز نکنیم واقعا.
حرف من اینه دیگه، اگر ما نپیوندیم، اگر ما حرف من دیگه، من بله بله. زنده هستم
بله بله.
اگر بپیوندیم
زنده باشید.
ما اگر نپیوندیم این بهانه‌جویی ها و فشارها افزایش پیدا میکنه
از سوی غربی ها.
بله. اگر بپیوندیم بدتر خواهد شد. علتش رو چی عرض میکنم؟ من دقایق آخر که به موقع جنبندی من هست با یه مثالی
بفهم. خواهش ما نه تمنام کن ادامه بدید. نه خواهش ما
من اینو حرف من اینه، ما اگر بپیوندیم چه اتفاقی میفته؟ من میگم بد و بد، ما در بد و بدتریم، در شرایطی قرار گرفتیم که حتی تو تشخیص مصلحت هم به راحتی نمیتونیم تصمیم بگیریم. موضوع پیچیده ای شده. مسئله اینجاست، همون اختلاف در تعاریف هاست، همون تقابل ها و تساهل هاست. ببینید عربستان سعودی عضوه، درسته جناب دکتر؟
بله همینطور،
عضو ناظر.
بله. میاد چه اتفاقی در
عضو شد میاد... از ناظر رفت جلو.
میاد چه اتفاقی میافته در اروپا؟ میان میشینن میگن که پولشویی شده در و میشه در اقتصاد عربستان سعودی، و عربستان سعودی میره زیر مجموعه کشورهایی که پولشویی میکنه. چه اتفاقی میافته؟ یه نامه میده اتحادیه اروپا، از لیست پولشویی خارج میشه به همین راحتی. آیا ما به پیوندیم چنین نامه‌ای میتونیم بدیم و خارج بشیم؟
هرگز.
اینه که میگم پیوست، من میگم که حرف من اونجوری نیست که در واقع سوی مجری محترم بیان میشه، اینی که ما اگه بپیوندیم فشارهامون بیشتر میشه. چرا؟ چون تعاریف تروریست دست اونهاست، اونها تعریف میکنن که کی تروریست هست و کی نیست، و اونها تعریف میکنن که کی پولشویی کرده و پولشویی نکرده. بنابراین ما در پیوستن و نپیوستن در هر صورت با چالش مواجهیم. حالا بس این هست که آیا منفعت ما در کدامی که از این دوتا کمتر ضرر در کدامی که از این دوتا است؟ به پیوندیم کمتر ضرر میکنیم یا نه پیوندیم کمتر ضرر میکنیم؟ بس اینجاست.
خب بفرمایید شما فکر میکنید در کدوم هستش کمتر ضرر بکنیم؟ آیا که
این که من گمان من این هست که ما نه پیوندیم ضرر ما در واقع کمتره، با توجه به این که مجبوریم که یک سری فشارها رو تحمل کنیم.
حالا من توضیح بدم. همین خط رو میده.
بعد ببینید آقای دکتر قوام یه نکته رو من بگم، بعد انشالله صحبتهای از ایتالین هم خواهیم داشت. الان این آقای دکتر رجعت قشنگ تبیین کردن مسئله رو که بله. اگر بپیوندیم چه اتفاقی میفته، نپیوندیم چه اتفاقی، و در نهایت هم نظر و تحلیلشون این بود که نپیوندیم بهتره. درست آقای دکتر رجعت؟
بله.
ولی الان ببینید اون چه که در واقع ما باید با واقعیات صحنه هم مواجه بشیم دیگه. الان ما میبینیم که کشورهایی که به نوعی دوست ما هستن و متحد ما هستن به هر حال دارن به ما ریکماند میکنن که چرا دارید تأخیر میکنید، چرا تعلل داری میکنید. اگر واقعا شما این دوتا لایحه رو در مجلس تصویب نکنید و نهایتا نپیوندید به FATF، ما هم دیگه نمیتونیم با شما مراوده ای داشته باشیم. ما که دوست شما هستیم. به هر حال این صحبت ها شده در عرصه در واقع سیاسی. خب الان آقای دکتر قوام، حضرت عالی به عنوان کارشناس، به عنوان کسی که تجربه های خوبی در این زمینه دارید، اگر مصلحت نظام ما تشخیص داده شد که ما نپیوندیم، بعد وضعیت به چی صورت خواهد شد؟
خدمتتون توضیح میدم. ببین اولا که اون پیشفرضی که فرمودید، من نمیدونم کدوم یک از دوستان ما کشورهای دوست ما این حرفو زدن. ما الان سالهای سال
روسیه، چین، هند
عرض میکنم،
همه ما الان سال اسنادش هم هست.
ما الان سالهای سال سالهای سال که در لیست کشور، اولا لیست سیاه اینا میشه کشورهای های ریسک، کشورهایی که ریسک خیلی چی دارن بالایی دارن و به طرفهای دنیایی میگن آقا شما این کشور این
ما جزو گروه سوم کشورها هستیم، کشورهای غیر عضو با ریسک بالا،
با ریسک بالا، توجه میکنید؟ در نتیجه ما این همه سال داریم مرابطه میکنیم، واقعا گفت که عمل ببینین چیه، این همه سال داریم مرابطه میکنیم. ببینید این یک. دوم، مباحث مالی و بانکی ما فعالتر نمیشه. چون فعالتر نمیشه؟ چون این سطح تحریمایی که الان با ما هست که به قول خانم کلینتون وزیر خارجه اوباما گفت که ما چنان تحریمهایی رو روی ایران میذاریم که ایران رو فلج کنیم، گذاشتن دیگه. دیگه آدمی فلج نشسته رو زمین، چیز دیگه‌ای میخواید شما نصیبش کنید؟ این دوتا نمیشه. خب اگر یه نفر رو یک تیکه کاغذ معمولی بگه، خود آقای جناب آقای دکتر ظریف هم گفتم نه من نه آقای روحانی قول نمیدیم که اصلا هیچ گشایش ایجاد در باب چیز تامین مالی تروریسم. خب عربستان عضو بزرگترین تامین مالی کننده تروریسمه، خود غربی ها تامین مالی کننده. سوم، در باب پولشی حالا آقای دکتر رجر فرمودن آقا خود غربی ها بزرگترین پولشوی تو خود غربه، درست شد؟ پس این نمیشه. من نکته بعدی میگم آقا ما انقلاب کردیم، باید هزینه انقلاب رو بدیم، نه فقط در جنگ 300 هزار شهید بدیم، 1,000,000,000,000 بلکه در مراحل بعدی هم باید بدیم. حل مسئله ما در گرو، بله حل مسئله ما در گرو یک حرکت سیاسی عظیمه، نه این کارا. این کارا بهانه است، توجه میکنید؟ پس تا زمانی که اون حرکت سیاسی، یعنی از اهداف و آرمان ها و اصلا قانون اساسیمون عوض کنیم، این دوتا. اگر حالا به نظر من مجمع تشخیص بشنود، ما اگر میخواییم هم تو این حوزه یه کاری بکنیم، اولا باید ما هم مثل اونا بازی کنیم. این سکس یک تومست نگه داشتن. آقای رضایی، محسن رضایی گفتن آقا انداختیم به اونور سال، البته ببینیم این از این سکس چی در بیاد اثر داره تصمیم. اینم اون بازی بود. ما در درجه اول هممون که میگن یعنی کل دولت مردا، باید مؤلفه‌های اقتدارمون رو قبول کنیم. مؤلفه‌های اقتدار ما نظامی هست و این موشک‌ها و غیره غیره، اتمی هست. به ترامپ گفتن چرا برای کره شمالی شرط نذاشتی برای مذاکره، برای ایران 12 تا شرط گذاشتی؟ گاه کره شمالی موشک‌هایی داره، تسلیحات اتمی‌هایی داره که میتونه تمام آمریکا رو با خاک یکسان کنه. پس اون میشه مؤلفه قدرته. مؤلفه قدرت ما حضور در منطقه هست. اگر نبودیم اینا رو ما قبول کنیم در درجه اول، و بعد بدانیم که این عضویت در FATF یعنی محدودیت بیشتر. از همین حالا تمهیدات مربوط به دور زدن رو قبول کنیم، نه اینکه بریم تو FATF میگم هنوز کامل نرفتیم، بانک سپاه ما LC باز نکرد.
بسیار ممنونم آقای.
اگر با این شیوه بریم که من بعید میدونم.
ممنونم، خیلی متشکرم آقای روام. خیلی عذر میخوام چون به هر حال زمان برنامه رو به پایان بود و همکار منم اطلاع میدن که دیگه زمانی ما ندیم. من فقط یه جمع‌بندی کلی بکنم. خیلی خلاصه، موضوع برنامه آینده مناسبات پولی و مالی ما با دنیا بود بدون اینکه عضو FATF بشیم. حالا بحث سر این استش که در واقع ما به این جنبندی رسیدیم که میشه با دنیا مراوده داشته باشیم، منهای این که در واقع عضو FATF بشیم. خب امیدوارم که شما شنوندگان عزیز از بحث امروز حظ و بهره کافی رو برده باشید. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آینده مناسبات پولی و بانکی بدون عضویت در FATF و اجرای مجزای کارکرد پولشویی این نهاد موضوع برنامه گفتگوی سیاسی بود که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. در تقویم رسمی کشورمون دیروز دوشنبه 20 اسفند ماه به نام روز ملی راهیان نور نامگذاری شده. این ایام و ایام فرارسیدن نوروز و بهار سال جدید هم مثال اینطور هست که کاروانهای بسیاری ره سپار سرزمینهای نور، سرزمینهای برکت، جبههای حق علیه باطل در غرب و جنوب کشور میشن. همکار گزارشگرمون احمد صدر همینک در استان خوزستان شهر آبادان حضور داره و از حال و هوای کاروانهایی که این روزها خودشون رو به سرزمینهای حق علیه باطل، سرزمین ملائک، سرزمین نور میرسونن برای ما گزارش خواهند داد. آقای صدر به شما سلام میگم، وقت بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلامت باشید آقای مینایی عزیز، منم سلام از من خدمت بابک مینایی عزیز و خدمت همه یه شنوندهای بزرگوارمون، شنوندهای عزیزی که الان دارن صدای من رو از طریق امواج رادیو گفتگو میشنوند و امیدوارم که حس خوبی داشته باشن. در واقع
درست گفتم آقای صدر، آبادان تشریف دارین حضرت علی؟
خواهش میکنم. من همونطور که اشاره کردی بابک جان، اومدم به جنوب کشور، اومدم به سرزمین نور، سرزمینی که راهیان زیادی میان به این سمت و سو، میان برای این که در این فضا تنفس بکنن، فضایی که روزی جوانان برومند این سرزمین نفس کشیدند و بوی باروت و بوی خون اونها و نفسهای گرمشون در هم آمیخت، برای اینکه ثابت بکنن به جهانی که مردانه ایستادن و ایستادگی میکنن و از آرمانهاشون، از خاکشون، از نظامشون پاسداری. عرض کنم خدمتون که در آبادان وقتی که شما سراغ میگیری از یادمانهای مختلفی، که از یادمانهایی که حال هوای عجیبی داره، یادمان علقمه هست، یادمان شهدای علقمه که با یاد شهدای غواص عملیات کربلای چهار اینجا در هم آمیخته. دقیقا محوری که عملیات کربلای چهار از اون آغاز شد و وقتی که شما حرکت میکنی آرام آرام میری به داخل نیزارها و میری دقیقا کنار ساحل و با تمام وجود احساس میکنی بابک که اینجا همون نقطه است که نقطه رهایی است و از همینجا در شب عملیات کربلای چهار زدن به خط دشمن، که البته نخط، که زدن به آب، به آب خروشان اروند و غواصا رفتن در سمت دیگه و بعد از یک عملیاتی که حالا با توجه به مسائلی که اعلام میشه عملیات حالا میگن لو رفته بود یا مقدمه ای بود برای عملیات پیروزمند کربلای پنج و پیروزی جوانان ما در منطقه شلمچه، این عملیات شهدای فراوانی داشت. 175 شهید گمنام یا شهید بدون پلاک، شهدای عزیزی که این روزها بعضی هاشون به واسطه دی ان ایش دارن شناسایی میشن، شهدای بودگاری که با دستان بسته بعد از عبور از اروند اقدام رژیم برسراغ افتادن و بعد مظلومانه با دستان بسته زنده به گور شدن، این شهدا دقیقا از همین نقطه حرکت خودشون را آغاز کرده بودن و از همین نقطه رفتن به سمت و سوی طرف دیگر اروند و آبهای اروند. اینجا حالا هوای عجیبی داره، اصلا آدم بعضی وقتا احساس میکنه به این هوا که یک بغض گلوش رو گرفته و این بغض اجازه تنفس به آدم نمیده و این بغض نمیگذاره که آدم حرف بزنه، نمیذاره آدم بازگو بکنه چیزهایی رو که اینجا میکنه و میبینه. خب خدا رو شکر الحمدلله که من تونستم توی این ایام بیام اینجا برای بازدید از این مناطق و برای حضور، سپاسگزار خداوند هستم. خیلی از مردم خوب ما از اصطلاحات کشور حرکت کردن، به ویژه جوانان عزیزمون، بیش از 75 هزار دانشجو رو دوستان عزیزمون در مجموعه راهیان نور اعلام کردن که میزبانشون هستن و اعلام آمادگی شده برای پذیرایی از این دانشجویان عزیز و خیلی جالبه برای من. من صحبت میکردم با جناب دکتر نیک روش، مسئول بسیج دانشجوی کشور، که ایشون میگفتن که تعداد دانشجوهایی که ثبت نام کردن برای آمدن بیش از این بوده، انقدر زیاد بوده که در بعضی از دانشگاه‌های ما مجبور شدیم که قرعه کشی انجام بدیم، یا فقط از دانشجوهایی ثبت نام بکنیم که ورودی سال جدید هستن، یا از دانشجوهایی ما ثبت نام بکنیم که بار اولشونه برای سفر به سرزمین راهیان نور ثبت نام کردن. و این نشون از عشق و علاقه جوانای ما داره و خصوصا جوانای دانشجوی ما که دلشون میخواد بیان و این منطقه رو ببینن. و خیلی ها رو من باشون صحبت میکردم. خب دیروز من در منطقه هویزه بودم، جایی که یادمان شهدای هویزه است و مزار شهدای هویزه، دانشجوهای شهید پیرو خط امامی که آمدن و مردانه ایستادن به رهبری شهید علم الخدا. اینجا برام خیلی جالب بود، حتی خانمای شهدا هم از دانشجوها بودن و از استانهای مختلف کشور دانشجوهایی که آمده بودن. از هر استان من را گفتگوهایی که میکردم باهاشون میپرسیدم از کجا هستید، از استانهای مختلف اعلام میکردن آمدن. بعضی ها میگفتن سفر پنجم، سفر ششم، بعضی ها میگفتن سفر اول، سفر دوم. و به اتفاق همه دانشجوها نظرشون این بود که باز همین مسیر رو خواهند آمد و خیلی هاشون قرار گذاشتن با شهدا برای آمدن در این مسیر. امروز هم الان تا دقایق دیگه قراره که جشنواره رهاورد سرزمین نور مراسم اختتامیه‌اش برگزار بشه و با توجه به اینکه خب در خصوص بحث راهیان نور هست، بخش های مختلف از جمله بخش داستان نویسی، بخش خاطر نویسی، بخش شعر، بخش عکس حرفه ای، عکس آماتوری، بخش های مختلفی که در این جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفته برگزیدنش مشخص شدن. یه لیستی بود، من داشتم روی لیست نگاه میکردم، دیدم از نقاط مختلف کشور در این جشنواره شرکت کردن و برام خیلی جالب بود بابک عزیز که باز حضور جوانان خیلی چشمگیر هست، جوانان عزیزی که با عشق و علاقه آمدن و اینجا سعی کردن که یک خاطره ای رو ثبت بکنن از سرزمین راهیان نور. من خیلی دیگه میخوام صحبت نکنم، صحبت رو کوتاه بکنم. اجازه بده به دو نکته من اشاره بکنم، یادآور دو تا نکته باشم و با شنونده عزیزمون خداحافظی بکنم. نکته اول این که خیلی ها مسلما دلشون میخواست برای سفر به این منطقه حرکت بکنن.
همینطور
در بهار که هوای کاملا مطبوع هست در منطقه جنوبی کشور و فضای مناسبی برای سفر کردن، پیشنهاد ما این هست که عزیزانمون همونطور که به نقاط مختلف کشور سفر میکنن این منطقه رو هم در برنامه سفر خودشون قرار بدن. خیلی ها این سالها میان به سمت جنوب کشور، به سمت منطقه عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، 24 یادمان در منطقه عملیاتی استان خوزستان، مناطق عملیاتی استان خوزستان پذیرای مسافران نوروزه هست و این منطقه که به نحوه اخیزن سعی میکنن پذیرای همه باشن. کسانی که میخوان با وسیله شخصی خودشون بیان، پیشنهاد میکنم روی سایت راهیان نور یا روی سایت کوله بار، این دو سایت رو ثبت نام بکنن و با ثبت نام روی این دو سایت اعلام میکنن وسیله شخصی خودشون قصد سفر دارن، شماره وسیله رو اعلام میکنن، از پشتیبانی هایی که اتفاق میفته بهره مند میشن. ضمن اینکه در مسیر اگر که با مشکل روبرو شدن عزیزانی که در مجموعه اتحاد راهیان نور هستن کمک میکنن بهشون، برای اسکانشون برنامه ریزی میشه که در این مسیر که هستن در هر مسیر از مسیرهای یادمانی که براشون مشخص شده وقتی میخوان بازدید بکنن به هر شهری که رسیدن یا به هر مجموعه اردوگاهی که رسیدن اونجا ازشون پذیرایی بشه و اسکان داشته باشن، مشکل اسکانشون رو این دوستان حل میکنن. برنامه های خاصی که گذاشته شده، برنامه های فرهنگی رو میتونن توی این سایت ببینن و بر اساس اون در این برنامه ها ثبت نام بکنن.
بله.
حتی زمانی که در اردوگاه های در نظر گرفته شده باشن، یک شب یادآوری دوران 8 سال دفاع مقدس و اون عملیات رزم شبانه رو این دوستان میتونن اونجا باشن و باهاش از نزدیک آشنا بشن. حالا هوای جالبی است، حالا هوای قشنگی است و من باز یادآور میشم سایت کوله بار یا سایت راهی نور، این دو سایتی است که میتونن
هنوز هم زمان باقی مونده آقای سایت.
بله بله،
هنوز
بله
هم میتونن ثبت نام کنن.
بله، هر زمانی که نیت برای سفر تا پایان اسفند ماه میتونن روی این سایت ها ثبت نام بکنن و مسیرهای مختلف رو هم از شهر خودشون وقتی میخوان حرکت بکنن این سایت بهشون راهنمایی میکنه، پیشنهاد میده که از چه مسیری، چه استانی، چه یادمانهایی در مسیرشون هست و میتونن برای بازدید اونجا حاضر بشن.
بسیار عالی. شما سوال پایانی، در شهر آبادان و یادمان علقمه در کویاریا باقی میمونید یا باقی یادمانها رو هم بازدیدی خواهید داشت و زیارت خواهید کرد؟
خواهش میکنم. بله، بعضی از یادمانها رو ما رفتیم و بعضی دیگه از یادمانها رو هم انشاءالله ظرف این یک روزه که اینجا هستیم حاضر خواهیم شد. تمام یادمانها الان پذیرای زائرین هستن. امروز صبح ما یادمان عملیات والفجر 8 بودیم در کنار اروند، در منطقه اروند کنار و رودخانه خروشان اروند. اونجا خب باز حال هوای قشنگی داره. عملیات والفجر 8 عملیاتی که منجر شد به آزادسازی فاو و خب این عملی منطقه هم باز حال هوای خودش رو داشت، اونجا هم فضای قشنگی رو ایجاد کرده بودن. یادمان شهدای شلمچه باز یکی از یادمانهای ویژه هست که پیشنهاد میکنیم که از وقتی اومدن اینجا حتما سری به اینجا بزنن. حال هوای خیلی خاص و عجیبی داره شلمچه. یادمانهای دیگه عرض کردم 24 یادمان هست که در هر یادمان برنامه های ویژه‌ای در نظر گرفته شده برای زائرینی که میان به این سفر.
بسیار عالی، بسیار عالی. یادمان علقمه رو نام بردن. این یادمان جزو یادمانهایی که مظلومیت ها و حماسه توی اون بیشتر به نمایش قرار میگیره، اگرچه همه یادمانهای دفاع مقدس بیانگر حماسه شهیدان و رزمندگان بودن، اما برخی از اونا به خاطر داشتن امتیازات متفاوتی در نوع خودشون کم نظیر هستن. یادمان علقمه رو همونطور که اشاره داشتین با شهدای قواس 175 قواسی که دل به دریا زدند و توسط دشمنان خبیث و کوردل دستاشون از پشت بسته شد و در آب قرار گرفتند به یاد میاریم. سپاسگزارم از گزارش کاملی که برای ما ارسال کردین آقای صدر. ایشالله در نوبت‌های بعدی در روزهای آینده هم با حضرت علی در نقاط مختلف از این عملیات، مناطق عملیاتی گفتگو خواهیم داشت. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. یادمون باشه همه این مناطق عملیاتی یادآور این هست که نام ایران زمین تا ابد جاویدان خواهد بود.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد هست تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته که